پیگیر وضعیت کسب و کارتون باشید. به قول قدیمی ها حق شما روا نیست که یه کسی، یه کارفرمایی که حالا میخواد سوء استفاده کنه از شرایط شما، بیاد حق و حقوق شما رو پایمال بکنه. خب پس بنویسیم، محضریش بکنیم.
آها، این نوشته باید محضری باشه. ببینید که میگن محضری یا رسمی یا غیر رسمی، یه مفهوم خیلی خیلی ساده ایه. ما کلن هر نوشته ای که بتونیم بهش استناد کنیم، یعنی امضا داشته باشه، بله، سنگوش داشته باشه، مهر داشته باشه، البته مهر در موارد استثنایی، این رو بهش میگن سند.
هر دوش مهمه، امضا و سرانگوش هر دوش باید باشه. فقط ببینید بین من و شماست، اصلا نبردیم من محضرش کنیم، بعدن میتونیم این رو ببریم در محاکم.
بله، عرض میکنم هر نوشته قابل استنادی سنده. این کاغذ الان روی میزه.
بله،
من مینویسم 10 میلیون تومان شما بدهکارم، امضایی میشه سند.
درسته، هم امضا میخواد هم انگشت میخواد،
نه هر دو رو نمیخواد، به هر روشی که اثبات کنید که منتسبه به ما.
درست.
خب طبیعتا اگر از انگشت باشه قطعیتش بیشتره،
بیشتره،
یعنی انتصابش راحت تر احراز میشه. خب خود این سند دو نوعه. این کلمه سند رسمی، سند عادی که خیلی بیان میشه، اینو من همین الان عرض کنم، خود سند دو نوعه دیگه، غیر از اونم نیست، یا سند رسمی یا عادی. حالا سند رسمی چیه؟ هر سندی، یعنی هر نوشته قابل استنادی که توسط مقام صلاحیت دار، یعنی کی؟ یعنی سردفتر، حسب مورد.
بله.
هر وقت مقام صلاحیت دار یکیه، یه موقعی مثلا مقام صلاحیت دار مأمور اداره ثبته، یه موقع مأمور ثبت احوال، شناسنامه سند رسمیه دیگه، مأمور ثبت احوال امضا کرده، توسط مقام صلاحیت دار و در حدود صلاحیتش تنظیم بشه میشه سند رسمی.
بسیار
خب. ما بقیه اسناد چی؟ آقا 50 تا شاهد داره، باش. هر سندی که این شاهد نداشته باشه، یکی از این دو تا نداشته باشه، میشه سند
غیر رسمی.
عادی یا غیر رسمی، درست شد. حالا تفاوتش در عمل چیه؟ سند رسمی رو هیچ وقت نمیشه انکار کرد، یعنی من نمیتونم بگم این سند برای من نیست، این امضای من نیست.
درست.
بله، ممکنه یکی بره بگه این جعلیه،
بله،
ولی هیچ وقت نمیتونم انکار رو تردید کنم. ولی سند عادی رو میشه انکار رو تردید کرد، یعنی بگم آقا اصلا این امضا متعلق به من نیست، شما برو اثبات کن که متعلق به من.
بله.
البته میشه دقیقاً میشه اثبات کرد، کار طولانی میشه، کار پرهزینه میشه، باید بره با کارشناس خط یا شاهد یا سایر ادله اثباتش کنه. حالا چی میخوام بگم؟ سند عادی بی اعتباره؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه، هر دو سنده، تفاوتش در همینه. خب خیلی خوبه، طبیعتا ما رسم میکنیم فوق‌العاده است، ولی عادی هم بهتر از هیچه.
بله.
خیلی خیلی بهتر از هیچه، تفاوتش فقط در همین موضوع.
بسیار عالی، خیلی متشکرم دوستان عزیز. شنونده موضوع، موضوع جذابیه، برای اینکه خیلی از ما چشممون باز میشه برای حالا اگر کسب و کاری رو بخوایم راه اندازی کنیم، مشارکتی بگیریم، یا اصلا نه بخوایم یه کاری رو انجام بدیم، حواسمون باشه اون چیزی که حتی مینویسیم، اون چیزی که امضا میکنیم، فکر نکنیم که اینا رسمیت پیدا نمیکنه، بعدن بالاخره باید جوابگوی اون امضای باشیم. 22:33 دقیقه میخوایم چراغ بازار سرمایه رو روشن کنیم. با حضور آقای مهندس حاجیوند و جناب آقای علیرضا فراهانی همراه ما باشید. اونایی که سوالاتی در خصوص بورس داشتن، باریکالله همه کلمه بورس رو اول پیامشون ارسال کردن. شب آفتابی از رادیو اقتصاد همچنان همراه ما هستید دوستان شنونده. آقای فراهانی در خدمت شما خواهیم بود، این بخش رو به شما میسپارم.
زنده باشید، خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم. بریم سراغ چراغ بازار سرمایه. از همینجا خدمت جناب آقای حاجیوند بزرگوار سلام و شب بخیر میگم.
سلام آقای.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز. شب آفتابی.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید به شب آفتابی رادیو اقتصاد جناب حاجیوند.
ممنونم.
آقای حاجیوند، ما امشب می‌خوایم به این بپردازیم اصلا آقا اوراق اجاره چی هست؟ اسم جذابی داره.
بله اسمش جالبه، خودش جالبتر آقای فرانی.
بله.
یه وقتی شرکت ها میان یه دارایی رو بخرن که این دارایی به یک نقدینگی قابل توجهی نیاز داره که ممکن حالا شرکت اون مقطع نداشته باشه یا کلا نداشته، حالا نداشته باشه به هر دلیل. از جمله مثلا بخوان یک ماشینالات و تجهیزات سنگینی رو بخرن، زمین بزرگی رو بخرن، یا مثلا تو حوزه حمل و نقل بخوان یک هواپیمایی رو بخرن، یا اینکه مثلا ساختمونی، تجهیزاتی، چیزی رو بخرن و نیاز به نقدینگی دارن، من یه اوراقی رو منتشر میکنن تحت عنوان اوراق اجاره و از این طریق میرن حالا اون چیزی که نیاز دارن رو میخرن. اتفاقی که میفته من وقتی میرم این اوراق رو میخرم به نوعی مالک به اندازه سهم و پولی که بابت اوراق میدم مالک اون دارایی میشم و در اصل اون شرکت میاد خودش رو بدهکار من میکنه، یعنی پول منو میگیره میره یه چیزی رو میخره. چند تا اتفاق میفته. اول اینکه این اوراق گاهی میتونه به شرط تملیک باشه، یعنی من این اوراق رو میخرم یه مدتی میگذره به اندازه اون پولی که دادم صاحب اون مال و دارایی میشم، یا اینکه با این اوراقی که من میخرم یک سودی رو نصیب خودم میکنم که عمدتاً موضوع دوم اتفاق میفته. یعنی اوراق اجاره من پول میدم یک ملک و یک دارایی رو میخرم، در قبالش یک سودی رو دریافت میکنم و شرکت پول منو جمع میکنه میره یک چیزی رو میخره و از این داستان. عمدتاً این اوراق اجاره رو یا ما میتونیم از طریق بانک تهیه کنیم یا در بازار سهام که بورس و فرابورس است. ما تجربه داشتیم که برخی از شرکت‌های هواپیمایی تو کشورمون اومدن یک هواپیمایی رو خریدن و اوراق اجاره منتشر کردن و در نهایت هم تونستن نقدینگی خودشون رو تامین کنن و کسایی که رفتن این اوراق رو خریدن یک سود مناسبی رو از آن خودشون کردن. در مجموع اگر کسی شنید به گوشش خورد که اوراق اجاره، بدونه که کلیات این اوراق اجاره از این قرار است.
درسته، خیلی هم عالی. بریم سراغ پیامک‌های مردم. در خصوص این کارت‌های اعتباری سهام ادارت، آیا حاجی‌وند سوال خیلی پرسیدن و گفتن که یک بار دیگه لطف می‌کنید توضیح بدید و چطور باید دوستان اقدام کنن و این کارت‌های اعتباری سهام ادارت رو دریافت کنن؟
حتما خدمتتون عرض شود که اول اینکه برای گرفتن این کارت‌ها نیازی به مراجعه حضوری نیست. یک.
بله.
نکته دوم این هستش که هیچ ضامنی نمی‌خوان. اون سهمی که دارن سهام ادارت ضامن کارت اعتباریشون هست.
درسته.
بعدی این هستش که کسایی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن فعلا میتونن کارت‌های اعتباری سهام ادارت رو بگیرن، بنابراین کسایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن بهشون تعلق نمیگیره. بانک ملی و بانک تجارت دو بانکی هستن که فعلا داره کارها رو انجام میده. یک سامانه مربوط به بانک ملی است، ایوا، و سامانه مربوط به بانک تجارت زمرد هست. میتونن به این دو سامانه مراجعه کنن اگر حساب دارن، هیچ اگر نه که در یکی از این دو بانک‌ها میتونن حساب باز کنن و درخواستشون رو بدن. وقتی هم که این درخواست رو میدن یه دو سه روز بعدش این کارت‌ها صادر میشه، میتونن برن بگیرن. خدمتتون عرض شود که نرخش 10% هست. اگر شما فرض کنید من این کارت رو گرفتم، طی یک ماه آینده حالا مثلا اون مبلغی که مثلا 4 میلیون 5 میلیون رو خرج کردم دوباره برگردوندم سر جاش، به این 5 میلیون هیچ سودی تعلق نمیگیره، اما اگر از یک ماه فراتر رفت سود بهش تعلق میگیره. من 3 سالم فرصت دارم که این کارت رو بیام تسویه کنم. بعد از 3 سال اگر تصفیه نکردم به اندازه اعتباری که من دادن سهام عدالت هم رو دولت میفروشه، بابتش بر میداره. و در مورد میزان پولی که این کارت ها دارن، مثلا فرض کنید اگر سهام عدالت من 8 میلیون 10 میلیون بیارزه، اندازه 50% رو به من کارت اعتباری میدن.
درسته.
بعدی هم این هستش که مدارک مورد نیاز برای گرفتن این کارت اعتباری هم کارت ملی و شناسنامه که بارگذاری میکنن، سیم کارتی هم که دارن تلفن همراه باید به نام خودشون باشه که وقتی اون سامانه اطلاعات ثبت نام میکنن یک پیامکی بیاد که حالا اون پیامک رو وارد سامانه کنن و بخوام بقیه کارها رو انجام بدن.
خیلی هم عالی. الان برای من یه سوال پیش اومد، این که اگر مثلا قسطاشو پرداخت نکنن جریمه هم داره؟
خب میدونید که شما فرض کنید توی 3 سال فرصت دارید بدین قسطا رو پرداخت کنید. بعد از 3 سال اگر این کارو نکردید، حالا مثلا اگر به شما 5 میلیون دادن 10% هم رو 5 میلیون حساب کنید، میشه اون مبلغی که شما باید باز پرداخت کنید. بعد از 3 سال اتومات سهامی که گرو گذاشتید و دولت میفروشه و بابت اخطار دیگه نیازی نیست شما کاری انجام
بدید. درست. در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرسیدن و گفتن که حداقل پول برای سرمایه‌گذاری چقدر تو این صندوق‌ها هست. چون مثل که این شنونده عذرخواهی می‌کنم، ایشون رفتن و پرسیدن و گفتن که باید حداقل 100 میلیون داشته باشه.
خب ایشون رفتن سراغ یه صندوقی که واحدش احتمالاً 100 میلیون می‌ارزه دیگه. ما صندوق‌های مختلف داریم. درآمد ثابت داریم، صندوق‌های با درآمدهای متفاوت داریم، مختلط داریم.
بله.
شما مثلا اگر درآمد ثابت بخواید بخرید، حداقل 500 هزار تومان دارید و پولتون میره اونجا، روز شمار این بانک بهتون حالا 20% سود میدن. ولی یه صندوقهایی داریم که واحدهاشون ارزشهای مختلف داره. ما صندوقی داریم که تو بازار سرمایه واحدش 1 میلیون، 100 میلیون، 50 میلیون، 17 میلیون، 14 میلیون. اینا ایشون بستگی داره که بخوام برن تو چه صندوقی سرمایه گذاری کنم، باید به این دقت کنم.
درسته. آقای خانم رضوی از چابهار گفتن که سهام ادارت سیستان بلوچستان چقدر ارزش داره؟ ربطی که نداره به استان، یه سهام ادارت کلیه.
نه به استانی ربطی نداره. نه خیر، سهام ادارت باید ببینیم روششون مستقیمه یا غیر مستقیمه. اگر غیر مستقیمه برن توی سایت TSE/TMC، شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان اگر درج شده باشه که الان من خاطرم نیست، اونجا میتونن قیمت تابلو رو ببینن. اگر روش مستقیم هستن که میانگینش هلوش 7-8 تومن هست با توجه به قیمت روز بازار، متفاوته. همونطور که شما فرمودین ربطی به استانش نداره.
درست. عرض کردم. 912-99-06 گفتن که یه مقدار من سهام دارم، پیشنهاد میکنید که امسال بفروشم یا بعد از عید؟
خب باید ببینیم که چه سهمی، چه نمادی دارن، از چه صنعتی دارن، به چه قیمتی خریدن، الان قیمتش چنده، تو سودن، تو ضررن، و نگاهشون میان مدته، بلند مدته، و اون صنعتی که دارن فکر میکنن چه عواملی برش تأثیر گذارن. چند تا سوال هست، اگر به اینها پاسخ بدن اون وقت فکر میکنن میتونیم تصمیم درست بگیریم، راهنماییشون کنیم، اینکه خودشون بشینن قضاوت کنن و تصمیم درست بگیرن.
خیلی هم عالی. 0936-71-53 گفتن که این ارز اولیه ها مبلغشون کم هست و امکان معامله اونها هست یا نه؟
خب ببینید، ما میدونیم حداقل پولی که باید تو بازار سرمایه بدیم که سهم بخریم 500 هزار تومان هست. ارز اولیه روشش اینجوریه که مثلا فرض کنید یه مقدار سهمی عرضه میشه، 5 میلیون 4 میلیون نفر میان شرکت میکنن.
درسته.
اون تعداد سهم تقسیم بر این آدما میشه. ما ارز اولیه داشتیم که به هر کسی 7 دونه سهم رسیده. اگر بخوان سهمشون رو اضافه کنن حداقل 500 هزار تومان باید داشته باشن. اگر بخوان بفروشن دیگه محدودیتی ندارن، همون 7 دونه سهمو میتونن بفروشن.
درست. 919-24-78 گفتن چرا سهامی که حقیقی هستش تا 10-20% مثبت میشه متوقف میشه، ولی وقتی که منفی میشه رها میشه؟
خب منظور ایشون این هستش که ما توی بورس یه قانون داریم، میگن اگر یک سهمی در 4 یا 5 روز پیاپی 20% رشد کرد، به مدت 1 ساعت بسته میشه، بعد دوباره نماد باز میشه. اگر هم 50% متوالی مثبت شد، 2 روز متوقف میشه تا اینکه حالا بیاد مدیران اون شرکت شفاف سازی کنن. این اتفاق میفته، ولی در روند منفی هم باید این اتفاق بیفته. نمیفته، نقدشون کاملا درسته. بارها و بارها هم کارشناسا صحبت کردن، اظهار نظر کردن که اگر قرار هست تو روند مثبت این دو تا اتفاق بیفته، تو روند منفی هم باید این سهام براشون این اتفاقات بیفته. نقد ایشون درسته. الانم فرصتی هست که حالا اونجاییم که متولیان امر بشنوند و یک فکری توی زمینه کنند.
انشالله. و آخرین پیامی که امشب 0901-40-38 ایشون هم درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرسیدن و گفتن که وقتی گفته میشه قدرت نقد شوندگی نداره، منظور چیه؟ یعنی سرمایه ما و داراییمون بر نمیگرده و امکان سوختش هست؟
ما عمدتا یکی از ویژگی‌های خوب صندوق‌های سرمایه‌گذاری این هستش که نقد شوندگی بالایی دارن.
بله.
و از همه مهمتر یکی از ویژگی‌های خوب بازار سرمایه نسبت به بازار ملک، خودرو، سکه، ارز، نقد شوندگی. نقد شوندگی به این مفهوم که آقای فرانی شما فرض کنید شما یه خونه دارید، الان پول لازمید.
بله.
چقدر طول میکشه کل مبلغتون رو به دست بیارید؟ تو بهترین حالت من فکر می‌کنم 1-2 هفته، 3 هفته یا 1-2 ماه طول میکشه شما این خونه‌تون رو بفروشید.
درسته.
و پولش رو به دست بیارید. ولی اگر سهم داشته باشید، به محض اینکه تصمیم بگیرید فردا بفروشید، اگر مثلا صفحه فروش خیلی سنگینی نداشته باشه و سهم متوقف نباشه، فردا سهمتون رو می‌فروشید، درخواست وجه می‌زنید، 1-2 روز بعد کل پول به حسابتون میاد. منظور از نقد شوندگی این است و یکی از ویژگی‌های خوب صندوق‌های سرمایه‌گذاری این است که نقد شونده هستن دیگه، قفل شدن تو صفحه فروش رو مشکلاتی از این تیپ کلا دیگه نداره.
خیلی عالی. ممنونم از شما آقای حاجی، من سپاسگزارم.
آقای فرانی ممنون از شما، ممنون از خانم تقیم الله، شما همگی بخیر،
زنده باشید،
باهاتون خدافظی می‌کنم.
شبتون بخیر،
خدا نگهدارتون. 22:44 سپاسگزارم از شما جناب آقای علیرضا فرهانی.
خواهش می‌کنم.
چراغ بازار سرمایه رو هم با توجه به سوالاتی که شما پرسیده بودید روشن کردیم. مهمان حضوری ما جناب آقای دکتر جواد معتمدی هستند، دکترای حقوق خصوصی و مدرس حقوق تجارت. امشب درباره شراکت، نحوه شراکت، الفبای شراکت، اینکه چه قراردادهایی باید بین دو شریک یا چند شریک بسته بشه صحبت میکنیم. شما هم اگر سوالی در این حوزه دارید به سامانه پیامکی 30000 36 37 سوالاتتون رو ارسال کنید. اگه اول پیامکیتون کلمه سوال رو هم بنویسید ما راحت تر اینجا سوالات شما رو پیدا میکنیم. خب جناب آقای معتمدی، یه سوالی هست که خیلی ها برامون ارسال کردند، مشخص شد حالا مربوط به بخشنامه ای هم هست، مربوط به شراکت نیست، من تا ممنون میشم اگر امکان پذیر باشه این رو هم پاسخ بدید. میان طبق بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری کارفرماها میتونن افزایش حقوق سنواتی کارگران رو اعمال نکنن، این درسته واقعا؟
خب واقعا جای نمیدونم تأسف و تأثر داره که اصلا این بحث در این روزها مطرح شد، این روزهایی که واقعا کارگرها تحت فشارن، شدیداً تحت فشار از لحاظ اقتصادی. قضیه همینه که اصلا واقعیت نداره، یعنی اساس نداره این حرف، ولی آنچنان تو جامعه و تو فضای مجازی خصوصا پخش شد، بعضی از روزنامه ها و سایت ها هم بهش دامن زدن که واقعا یه نگرانی شد برای کارگران، حتی بعضی از کارفرماها هم در واقع شک و شبهه افتادن. حالا اگه بخوام به شوخی بگم، میگن یه بنده خدایی گفت که حسن و حسین هر سه دختران مقاویه بودن، یکی گفت حسن و حسین نه حسن و حسین، بعد هرسم نه هر دو، دخترم نه پسر، مقاویه نه معاویه، معاویه نه علی. حالا داستان اینم همینه، داستان اینه که اصلا معاون حقوقی رئیس جمهور بخشنامه صادر نکرده، یکی از مدیران این معاونت یک نامه ای رو پاسخ داده و گفته اگر تسویه حساب کامل با کارگر انجام شد و کارگر اومد و برای سال بعد مجدداً شروع به کار کرد، فقط اون افزایش در واقع حقوق پای سنواتی رو در واقع صندوق های تامین اجتماعی میتونن لحاظ نکنن. حالا داستان چیه؟ اولا که خود پای سنواتی هیچ تغییر نکرده، حداقل حقوق به هیچ وجه تغییر نکرده، فقط در مورد افزایشه. در مورد افزایش این هم قاعده جدیدی نیست، این قاعده بود که از قبل هم در رویه بود، بنابراین هیچ چیز تغییر نکرده. من این توضیح رو عرض کنم. ببینید ما در مورد حقوق کارگران یه حداقل حقوق رو شورای عالی حقوق دستمزد تعیین میکنه هر سال که بعد پرداخته میشه، یه پایه سنواتی هم تعیین میشه. خب یه افزایش حقوق بر اساس پایه سنواتی هم داریم.
خب
دو حق اول که هیچ تغییر نکرده، سر جای خودش هست، الان هم حق سوم هم تغییر نکرده، فقط اختلافی وجود داشت که آقا اگر من معتمدی 5 سال کار کردم اومدم وارد سال ششم شدم، این باید افزایش حقوق از 5 به 6 مثلا فرض فهمی 10% به خاطر این هم توی حقوق سال بعد دیده بشه. بسیار خوب. اما این مستند قانونی نداشت. بعضی از کارفرماها میودن با کارگر تسویه حساب میکردن، میگفتن خب شما دوباره بیا شروع به کار کن، پس دیگه شما کارگر سال ششم نیستید، کارگر سال اولی، که اون افزایش رو نبینن. درست؟
خب
حالا اومدن استعلام گرفته، سازمان تامین اجتماعی از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام گرفته که تکلیف ما چیه تو محاسبه حق بیمه ها.
خب
اینجا پاسخ داده شده، یه پاسخ حقوقیه، هیچ تغییری هم نکرده، اصلا این مرجعی نیست که بخواد بگه حقوق کم بشه یا زیاد بشه. پاسخ داده اگر تسویه واقعی بوده، نه سوری، تسویه واقعی بوده، این کارگر همه حقوق خودش، وقتی میگم همه حقوق یعنی سنواتش هم کامل گرفته بله. باشه و بعد دوباره شروع به کار کنه، اون افزایش دیده نمیشه. اینجا بگم
این افزایش چقدر مشخصه؟
نه هر سال تا هر سال فرق داره،
فرق میکنه، مثلا 10% تا 15%.
درست. حالا نکته این که دارم، کارگران ما به هیچ وجه نباید نگران باشن. چرا؟ چون اگه من دارم توی یک کارگاه کار میکنم، آخر سال به هم میگن که بیا یه سند بنویس که من امسال تسویه کردم، دوباره از 5 فروردین بیا شروع به کار کن.
خب
این تسویه محسوب
نمیشه.
نمیشه به هیچ وجه.
خب اگه ننویسه فقط... بهش میگن نه یا دیگه.
ها حالا اون یه بحث جانبیه ها، بحث حقوقیش عرض کنم. تسویه فقط جاییست که به طور واقعی تمام حقوق کارگر در اون سال تعدیه شده، سند مالی پشتوانه داشته باشه.
درسته.
این مهمه. حتی در رویه این که میفهمید واقعی نباشه، سوری باشه، در رویه اداره کارها هم این دیده شده که اگر واقعا کارفرما سند مالی نیاره که آقا ببینید من همه حقوق، سنوات، پاداش ها، همه رو ایدی، همه رو دادم، اینو تسویه محسوب
نمی‌کنن.
پس در عمل من اینو بگم، نه تو این موقعیت شب ایدی کارگران ما ناراحت باشن، هیچ تغییری اتفاق نیفتاده، مرجعی هم که نامزد هست هم مرجعی نیست که این مورد بخواد بخشنامه بده، بخشنامه هم نبوده، هیچ اتفاقی نیفتاده، این فقط یه نامه بوده. من فکر کنم بازی سیاسی و اینستاگرامی و فالوور جمع کردن و این بحثا باعث شد که این دغدغه برای کارگران محترم پدید بیاد.
این الان مدلش اینجوریه که مثلا فرض بفرمایید که ما 20 سال کار میکنیم، هر سال ما یه افزایش حقوقی داریم، درسته، یه 10%. این 10% باید لحاظ بشه. مثلا فرض بفرمایید الان حقوق امسال من ماهی 2,500,000، 20 تا 2,500 به علاوه اون 10% است.
بله الان عرض میکنم. ببینید شما امسال که میرید توی سال بعد، مثلا 20 میرید تو 21،
بله.
درست شد؟ شما دو تا افزایش میبینید، یه افزایش پای سنواتی میبینید،
درسته؟
مثلا 300,000 تومان افزایش پای سنواتیه،
درسته؟
یه افزایش درصدیه، درست شد؟ تو پای سنوات بحثی نیست، اون رو چون هر سال شورای عالی حقوق دستمزد تعیین میکنه باید لحاظ بشه،
درسته؟ اون آره.
بحث بر سر اون دومیه، درصد افزایشه. اینجا اگر شما قبلا تسویه نکرده باشید اون افزایش درصدی رو هم میبینید، اما اگر نه اومدید با کارفرمای خودتون کامل تسویه کردید.
درسته.
یعنی چی تسویه؟ باز هم عرض میکنم، نه به این معنی که یه نامه بنویسم یا یه نامه امضا کنم که من حقوقمو گرفتم، آن نه، یعنی به طور کامل تمام سنوات، تمام حقوق معوق، تمام پاداش ها، ایدی، همه رو کامل گرفته باشم، واریز شده باشه، بعد دوباره برم قرارداد کار بنویسم، اینجا اختلافه. باز هم میگم من خودم طرفدار این نظر نیستم، اختلاف نظره که آیا اون درصد دوباره باید لحاظ بشه یا
نشه.
نه، چون قانون سکوت کرده از لحاظ حقوقی، بعضی ها از جمله نگارنده این نامه برداشت از لحاظ تکنیکی و حقوقی اشتباه نیست، گفته نه وقتی دوباره شروع به کار کرده دیگه سال 21 نیست که، منطقی هم از حرفش.
بله.
گرچه من خودم خیلی طرفدار این نظر نیستم شخصا، ولی حرفش حرف بی‌مبنایی
نیست.
نیست. خیلی هم اتفاق خاص نیفتاده. چرا اتفاق خاص نیفتاده؟ چون این نامه هیچ تأثیری در حقوق کار نداره. یه استعلام در اون سازمانی بوده. تمام شد. رویه اداره کار طبق رویه خودشه، قانون کار، قانون اندرسی کار، بخشنامه های شورای عالی کار، شورای عالی حقوق دستمزد، اونها حاکمه، ایش ارتباطی هم به این نامه ها
نداره.
نداره. بنابراین کارگران محترم خیالشون راحت باشه، شب عیدی
نگران نباشید، هر چیزی هم که تو فضای مجازی منتشر میشه خیلی باور نکنید و به دل هم نگیرید. خیلی ممنونم.
خب
بریم سراغ بحث شراکتمون. من برم سراغ سوالا دیگه آقای دکتر معتمدی. حالا بخشی خیلی از نکات رو هم باید همچنان بپرسیم ببینیم که از کجا باید شروع کنیم. خب آرش از نجف آباد اصفهان، در صورت فوت شریک تکلیف قانونی چیست؟
همین سوال رو یه بهونه بکنم بحث بعدی رو هم شروع کنم. هم سوال رو پاسخ بدم هم بحثم رو. ما در مورد شراکت کلا صحبت کردیم، بعد قسمت قبل انقدر بحث نوشتن اهمیت پیدا کرد که مفصل شد. در کل به این نتیجه رسیدیم که اگر شراکت داشته باشیم و خطرات حقوقیش رو کنترل کنیم، کنترل معادل فارسیش چی میشه؟
نظارت. نظارت
گفتم دیگه... فارسی گویی.
بله بله. خب بسیار... همون نظارت و کنترل
در دست نداره. بگیریم. بسیار بله. خب. خب خطرات حقوقی در دست بگیریم اتفاقا خیلی مفیده، چون باعث تجمیع سرمایه میشه. منتها کدام نوع شراکت؟ مگه چند نوع شراکت داریم؟ بله، ما به طور کلی دو نوع شراکت داریم. یه نوع شراکت، شراکت مدنیه.
خب
یه نوع شراکت، شراکت تجاریه.
اینا چه تفاوتایی دارن؟
عرض میکنم، شراکت مدنی یعنی یک قرارداد میبندیم که ما به اندازه سرمایه‌ای که آوردیم یا کاری که انجام دادیم با همدیگه در منافع
شریک بشیم.
خب بسیار، پولمون هنوز برای خودمونه، پولمون جایی نرفته، مال من، سرمایه مال خودمه. دو نفر اومدن این سرمایه و پول و دارایی رو با همدیگه مخلوط کردن.
بله.
شراکت تجاری یک دنیاست، این نهاده. پول من دیگه پول من نیست، میام سرمایه گذاری میکنم، یعنی به این معنا که پولم رو منتقل میکنم، مالکیتش رو میدم به دیگری. به کی؟ به خود شرکت.
درسته.
انگار شرکت خودش یه انسانه، خودش یه شخصیت حقوقیه. این شراکت، شراکت تجاریه. این که میگن شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تعاونی، شرکت تضامنی و غیره، منظورشون این شراکت تجاری است. خب کدام حرفه‌ای تره؟ 100% تجاری. بله. چون این یه نهاده. ببینید مثال میزنم، الان شما اگر بخواید از من خود رو بخرید، شما سرکار خانم تقیم الله خریدار، بنده معتمدی فروشنده.
بله.
بسیار. کی امضا میکنه؟ من فروشنده. حالا اگه من و همسرم با هم شریک باشیم، کی باید امضا کنه؟ جفتمون. اگه سه نفر مالکش باشن، سه نفر. سه نفر. اگه ده نفر، ده نفر. حالا شما میرید از شرکت ایران خودرو خودرو میخرید، خیلی هم خب راحت و مثلا میرید تو نمایندگی اونجا اقسام خودرو با اقسام مثلا تسهیلات گذاشته، میرید میخرید. درست شد؟ خب میرید میخرید، ایران خودرو چند تا شریک داره؟ بیش از 500 هزار.
بله بله.
چند نفر امضا میکنن؟ 500 هزار نفر؟
نه، همون یه نفر.
چرا؟ چون ایران خودرو خودش یه شخصیت مستقل از سهامدارشه. حالا چی میخوام بگم؟ اولین سوال من اینه که، اولین در پاسخ من به سوال شما اینه که من میخوام شراکت مدنی انجام بدم یا شراکت تجاری. شراکت مدنی فوق‌العاده پر ریسکه.
بله.
این که فرمودن یکی از اوصافش اینه، اصولا این شراکت جایزه، اصولا جایزه، اصولا یکی از طرفه میتونه به همش بزنه.
درسته.
بعد اگر یکی از شرکا فوت بشه، طبق اون قراردادی که با هم داشتن، قائم مقامانش یعنی وراس ادامه میدن یا شراکت منفسخ میشه. درست. اما در شرکت تجاری به این صورت نیست که ما اصلا سه نفریم سهامدار شرکت سهامی خاص هستیم، یکی از این شرکا، یک البته شریک نیست اینجا، سهام داره، یکی از این سهامدارها فوت میشه، شرکت اتفاق درش میفته؟
خیر.
اپسیلون انگلیسی بود، درخشید ذره
ذره.
بسیار خوب، اینجا هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته، وراثش میشن جایگزینه. شرکت شخصیت مستقل داره،
مثلا پسرش یا دخترش، هر کسی،
اصلا شرکتش اهمیتی نمیده. کمان که الان 500 هزار سهامدار داره ایران خودرو، مثلا میگم هر روز داره چند نفرشون مثلا مهجور میشن یا فوت میشن، هرچی، هیچ اتفاقی
نمیفته.
کسب و کار با شرکت تجاری
خب دوام، اگه مثلا داره. دو نفر باشن چی؟ بازم همون، ببینید الان مثلا من
در شرکت تجاری،
نه نه نه، احتمالاً این از همین شرکت‌های
مدنیه.
اگه این شکلی باشه چی؟ بازم همون شریکش فوت کنه میشه براست؟
تابع توافق طرفینه. تابع توافق، در اون توافق نامه شرکت
نوشته شده. اگه هیچ توافق نامه نوشته نشده باشه چی؟
ولی چون عقد جایزه، اگر سکوت کنن شرکت برهم میخوره.
آها، یعنی شرکت چون باطل میشه،
منفسخ میشه،
منفسخ میشه، این مکافات براشون پیدا نمیکنه بعدن؟ بالاخره بعد وراثه بیاد بگه آقا ما شریک بودیم.
دیگه کلا شرکت مدنی نمیتونه خیلی دوام جدی داشته باشه، چون نهاد نیست.
درست. مگر اینکه واقعا همه این چیزایی که شما گفتید اول برنامه نوشته بشه. یعنی مثلا
اون یه نوشته حرفه‌ای،
حرفه‌ای رسمی. بله.
ما نوشتن، یکی نوشتن اصل قرار داده، یکی نوشتن جز جز اشه.
بله.
من میترسم مثلا در یک رسانه عمومی پرونده هایی رو بگم که بخاطر ننوشتن چه خطراتی پیش اومده.
بله.
فوق العاده خطرات جدیه. واقعا میترسم بگم که اتفاقات وحشتناکی افتاده به خاطر ننوشتن. قرارداد کامل بوده ها، کامل کامل. اتفاقات بعدی رو ننوشتن، مثلا ننوشتن که حتی قرار بوده مثلا یک ماه بعد بیان دفترخونه.
بله خب اینو میذاریم ان شاء الله بعد خبرها بازم دربارش صحبت میکنیم. ساعت 23 اینجا شب آفتابی و خبرهای کارآفرینی.